بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم جلسه قبل فرمایشی که صاحب جواهر داشتند، اگرچه نکته دقیقی است و باید بعداً بهش بپردازیم، مبنی بر این که بالاخره نفقه‌ای که به حامل مطلق داده می شود آیا در حکم نفقه زوجه است یا در حکم نفقه اقارب است. اما اینکه بگیم اختلافی که در بین اصحاب وجود دارد مبنی بر این که آیا نفقه مال حمل یا مال حامل مرادشون این معناست، نه، مرادشون قطعا این معنا نیست. مرادشون واقعا این است که آیا نفقه مال حمل یا مال حامل. از کجا میشه اینو فهمید؟ از فروعی که بر مسئله مترتب کردن. گفتن این که بگیم مال حمل یا مال حامل آثاری دارد، از این آثار میشه این مطلب رو به دست آورد. مثلا مرحوم شیخ طوسی در فوائدی که مترتب است بر این مسئله اینطور میفرماید: منها اذا تزوج حر به عمه فابانها و هی حامل فمن قال للحمل لم تجب على والده بل تجب على سيده و هو سيد الامه و من قال لها لأجله کانت علا زوجها. فرماده که از آثار اینه، اگه حری آمد با یه عمه ازدواج کرد، عمه حمل برداشت، در حال حمل این عمه رو طلاق داد. یه چیزی البته اینجا هست که پرانتز باید گفته بشه، شیخ جا انداخته، اونم این است که مولای عمه شرط کرده بوده که ولد اینها رق باشد و این شرط رو هم ما جایز می دانیم، چون یه بحثی است در نکاح عبید و اما. اگر حر با عمه ازدواج کند یا حره با عبد ازدواج کند، مولای عبد یا عمه شرط کند که اگر بچه ای ایجاد شد در بین شما، این بچه ملک منه، رق. آیا این شرط شرط جایزی است و نافذه یا نه؟ این فرمایشی که اینجا شیخ می‌فرمایند بر این اساسه که مولای عمه شرط کرده باشد رقیت ولد را و این شرط رو هم ما شرط نافذی بدانیم. حالا در این صورت اگر گفتیم که نفقه مال حمله، بر کی واجب میشه؟ بر سید. چرا؟ چون ملکشه. درسته که پدر داره، اما مالک مقدمه بر پدر. مثل این که فرض کنید یه عبدی یه بچه ای داره، اون بچه هم رقه، عبدی با عمه ازدواج کرد، بچه شون که دیگه در اینجا قطعا رقه. بعد این عبد آزاد شد، بچهش هنوز در رقیته، رقم که مال نداره که، خب نفقهش مالکیه، کی باید بده؟ پدر حر یا مالک؟ مالک باید بده، نه پدر. اینجا بر عهده مالک. در اینجا هم اگر گفتیم نفقه مال حمله، میفرماید اون وقت دیگه بر پدر واجب نیست نفقهشو بده. این نفقهی که آیه میفرماید بدید، در اینجا واجب نیست دادنش. نفقه رو کی باید بده؟ مولا باید بده. اما اگر گفتیم نه، نفقه مال حمل نیست، نفقه مال حامله، لأجل الحمل به حامل نفقه میدیم، اون وقت نفقه رو کی باید بده؟ زوج باید بده. پس این کاملا واضحه. بحث سر چیه؟ بحث سر این نیست که آیا حکم نفقه اقارب را دارد یا حکم نفقه، نه، بحث واقعا سر اینه که این نفقه مالکیه. و منها عرض کردم دیگه، اگه شرط نشود ملحق به اشرف ابوین است، هر کدام حر باشد. آره دیگه، این میشه زوج. دیر آمدی؟ عرض کردم یه چیزی تو پرانتز اینجا باید گفته بشه، شیخ جا انداخته، اونم این که فرض بر این است که مولای عمه شرط کرده که فرزندی که بین اینها متکوم می شود رق باشد و ملک او باشد. این شرط رو مرحوم محقق تو شرایع آورده، شیخ اینجا ذکر نکرده، حالا از دستش در رفت. و منها اذا تزوج عبد به امت فابانها و هی حامل فمن قال ان نفقت الحمل کان على سید الولد دون والده لان العبد لا یجب علیه نفقت اقاربه و من قال لها لاجله قال ان نفقت علیه فی کسبه. فرق بعدی، اگه مسئله برعکس شد، نه ببخشید برعکس نشد، هر دو رقن، عبدی با عمه ای ازدواج کرد در حالی که عمه حامل است، طلاقش داد، اگر گفتیم نفقه مال حمل، اون وقت این نفقه بر عهده کیه؟ سید ولد. سید ولد یعنی کی؟ یعنی بسته به این که این عبد و عمه که ازدواج کردن، چون به اذن مولاشون باید باشه دیگه، بین اون مولاها چه توافقی شده در مورد بچه. حالا اگه هر دو ملک مولای واحد باشن که معلومه، اگه هر کدام مولاشون علاهده باشد، اون وقت ببینیم توافقی که کردن بر سر بچه چیه. یه وقت میگن آقا بچه 50-50 ملکیتش، خب نفقش هم 50-50 میدون. یه دفعه میگن مال مثلا مولای عبد یا مال مولای عمه، مال هر کدام شد اون نفقه رو میدون. چرا؟ لأن العبد لا یجب علیه نفقت و اقاربه، نفقه اقارب که بر عبد واجب نیست. و من قال لها لأجله، اما یک کسی گفت نه این نفقه مال حامله اما لأجل الحمل، نفقه بر کی واجب میشه؟ بر عبد. چطور بر عبد میتونه چیزی واجب بشه دادن مال؟ میگن در کسبش. و منها اذا تزوج عبد بحرة فابانها وكانت حاملا فمن قال ان نفقته للحمل قال تجب على الزوجه لانه ولد حرة وابوه مملوك ومن قال لها لاجله قال لا يكون في كسبه. اگر عبدی ازدواج کرد با یه حره‌ای و طلاقش داد در حالی که حامل است، اگه گفتیم نفقه مال حمل، اون وقت بر زوجه واجب است. این دیگه مسئله خیلی جالب شد در اینجا. آیه میگه نفقه حوامل را بدهید، در اینجا نفقه بر کی واجب میشه؟ بر خود حامل واجب میشه. چرا؟ برای اینکه نفقه اقاربه، پدر هم که رقه، بر اون چیزی واجب نیست، پس مادر باید بده. یعنی اینجا مسئله دقیقا خلاف آیه میشه، خود حامل باید نفقه بده. تازه به خودش که نمیده، یعنی از باب این که از طریق خودش ایصال میکنه به حمل، نفقه مال حمله، خودش میشه طریق لل ایصال دیگه، مقدمتا برای ایصال برای حمل. اما اگر گفتیم نه مال حامله اما لأجل حمل، در این صورت در کسب زوجه. و منها اذا کان النکاح فاسدا و الزوج حر، لا یکون فی کسبه، درسته. اگر زوج حر، زوج امس، زوج عبده، زوجه امس، زوج عبده، زوجه حره است، قاطی داریم میکنیم مسئله رو، زوج عبده، زوجه حره است، میگن در اینجا نفقه در کسب چیز نیست. حالا این جزء مسائل نکاح عبد و عمه است، اینا رو ما نگاه نکردیم قبلا، اون یه جزئیاتی داره در نکاح عبد و عمه که نفقه زوجه در چه صورتی بر زوج واجب میشود. حالا شیخ اینجا میفرماید لا یکونو فی کسبه، این الان خیلی محل کلام ما نیست، بحثای نکاح عبد و عمه رو الان نمیخوایم واردش بشیم. و منها اذا کان النکاح فاسدا و الزوج حر، فمن قال لها قال لا نفقه لان النفقه لمن كانت معتده عن نکاح له حرمه ولا حرمه له. اگه نکاح فاسد شد، بعدا معلوم شد که این نکاح باطل بوده، وقتی که صورت گرفته چه وقتیه؟ وقتی شبهه است، زنا نبوده ها، که بگیم ملحق نیست اصلا به پدر، نه، وقتی به شبهه بوده به خاطر فساد نکاح. اگر گفتیم که نفقه مال حامل است، در اینجا دیگه نفقهی بهش تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون آیه در مورد کیاست؟ در مورد مطلقاته، اینجا مطلقه نیست که، این زنه که مطلقه نیست، درسته در عده است اما عده طلاق نیست، عده وقتی به شبهه است، بس آیه شامل نیست. با فکر کنه، با فکر کردن که طلاق درست نمیشه، که فکر میکرده اشتباه میکرده، نکاح وقتی به شبهه صورت گرفته. و من قال للحمل فعليه النفقه لانها نفقه ولده، اما اگه گفتیم نه این نفقه مال حمله، اون وقت باید نفقه رو بده. چرا؟ چون این بچه‌شه. حالا ولو وقتی به شبهه است، بالاخره بچه‌شه. ولا فصل بین النکاح الصحیح والفاسد فی لحوق النسب و ثبوت. بچه از اون بر چی؟ میگیم زوجه نیست، زوجه نیست، شما میگی هست؟ خب نیست، یعنی خودت شک داری؟
نه شک این مسئله دارم،
آقا میگم زوجه هست یا نیست؟
اگر بحثت اینکه مادرش،
مادر رو نگفته به مادر نفقه بدید، گفته به زوجه مطلقه نفقه بدید، ما به لسان دلیل کار داریم. اگه آیه فرموده بود الحوامل بهشون نفقه بدید، میگفتیم اینم جز حوامل است، میدیم. آیه که نگفته، گفته ول مطلقات، مطلقه است، وقتی موضوع نیست حکم منتفیه دیگه. شهید ثانی هم این فروعی که در کلمات شیخ بود آورده، البته عرض کردیم در فرع اول اون قیدیو که شیخ جا انداخته بود ایشون آورده، که گفته آقا این حرفی که شیخ داره میگه منظور در جایی است که چنین شرطی شده باشد، ها مولا شرط کرده باشد که ولد ملک منه. در فرع سوم هم اضافه کرده که اگه شرط رقیت بچه بشه و بگیم که نفقه مال حمله، اون وقت نفقه بر عهده مولاست. اگه نفقه رو از آن مولا میگه، اینم باید توی شرط توی فقره سوم شیخ اضافه میکرد. اگه بگی مال حامل، نفقه بر عهده یک عبد از کسب او، یا این که بگیم بر عهده مولاست، چون این مسئله هم اختلافی است. اگر در نکاح عبد و عمه، اگر عبدی ازدواج کرد با اذن مولا، نفقه زوجه او بر عهده کیست؟ یه عده میگن بر عهده مولاست، یه عده میگن نه بر عهده خود عبد در کسبش. این هم یکی از مسائل اختلافی حالا در بحث عبد و عمه است. بعد یه سری فروعات دیگری هم آورده اضافه کرده شهید ثانی. و منها لولم ينفق عليها حتى مضت مدت او مجموع المده فمن قال بوجوبها للحمل لا يجب قضاءها لان نفقه الاقارب لا تقضى و من قال انها لها وجب القضاء لان نفقه الزوجه تقضى. اگر گفتیم مال حمله و این یه مدتی نفقه رو نداد، گناه کرده، اما چیزی بر ذمه‌اش نیست چون نفقه اقارب دین نمیشه. اگر گفتیم مال حامله، باید بده اون مدت رو، به ذمه‌اش آمده. چرا؟ چون نفقه زوجه قضا دارد. و اورد علی هذا به ان القضاء انما هو للزوجه لكونها معاوضه و الزوجیت هنا منفیه قطعا. میگه بعضیا ممکنه به این مطلبی که ما گفتیم اشکال بگیرن، بگن آقا حتی اگر مال حامل هم باشد در اینجا قضا ندارد. چرا؟ چون فرض بر این است که مطلقه است، اونم مطلقه با این، پس زوجیتی نیست. اونی که قضا دارد نفقه کیست؟ زوجه. مطلقه با این حامل که زوجه نیست که. به چه جهت میگی قضا دارد؟ پس فرقی نداره.
اگر
بکنی
که عدل حمل این ملچ خانم هست، این نفقه گذاشت. اگر بگیم به خاطر
عدل هم ملک نداریم، گفته انفقو علیهن، نگفته که ان نفقتو لهن، نه گفته انفقو علیهن. همانطور که در اقارب هم میگیم چی؟ انفقو علیهم. در اقارب چرا میگید مالک نیستن؟ به چه جهت میگید ذمه مشغول نیست؟ به همان جهت در اینجا هم میگیم ذمه مشغول نیست. و اجیب به ان الوجوب لها على حد الوجوب للزوجه و فیه منع. اینجا این حرفی که شهید ثانی میگه برای چیه؟ به چه درد میخوره؟ به درد رد مدعای صاحب جواهر که دیروز عرض کردیم. صاحب جواهر چی فرمود؟ فرمود این نفقه حکم نفقه زوجه را دارد. چی داره میگه شهید ثانی؟ فیه من اون. حقا با ایشونه، فیه من اون. به چه جهت؟ از کجا آورد؟ چون شهید ثانی گفت اقوا این است که حکم نفقه ما اونجا عرض کردیم. گفتیم آقا این اقوا را کجا آوردی شما؟ بر اساس چه استدلالی؟ فلذا شهید ثانی هم اشکال گرفته، میگه آقا این از کجا در آوردی شما که این در حکم نفقه زوجه است؟ جهتش چی؟ از کجا آمده؟ و یمکن الجواب. این فرمایش شهید ثانی، اینو باید یه جایی با یه خط درشتی بنویسید، چون بعداً توی بحث نفقات خیلی به دردمون خواهد خورد این نکته. اینو دقت کنید. یمکن الجواب، نه فقط نفقات، در خیلی جاهای دیگه هم به درد می‌خوره. به ان النفقه حق مالی والاصل فیه وجوب القضا. اگر حقی حق مالی شد، اصل این است که به ذمه میاد. یه قاعده کلی داره میگه ها، فقط مال بحث نفقات هم نیست، خیلی آثار بر این بار میشه اگه اینو بپذیریم. اگر حقی شد حق مالی، اصل این است که به ذمه میاد، ذمه رو مشغول میکنه. خرج القریب من ذالک به دلیل خارج لانها معونت لسد الخله فیبقى الباقی علی الاصل. اگر در اقربا میگیم به ذمه نمیاد، چون دلیل داریم، اون خلاف اصله. این که در مورد زوجه میگیم به ذمه میاد و اگر پرداخت نشد باید قضا بشود، این مطابق اصله، این دلیل نمیخواد. این که در مورد اقربا میگیم به ذمه نمیاد و اگه پرداخت نشد قضا ندارد، این دلیل میخواد و این دلیل داره. حالا که اینطور شد در ما نحن و فی، چون دلیل نداریم پس باید مطابق اصل بگیم. اصل چی میگه؟ اصل میگه اگر ندادی باید بدی بعدا. این یه نکته خیلی کلیدی و مهمی است در مطلق حقوق مالی، که حالا در بحث نفقه هم خیلی از مسائل مبتنی بر همین ممکنه باشد. در ادامه انشالله در مورد شرایط نفقه که رسیدی، اونجا به این حرف شهید ثانی زیاد برمیگردیم. این تو گوشه ذهنتون باشه.
اون وقتی یه مورد شاهد میاد تصدیل میکنی که اینجا نفقه قلعه رو میگیره، مثلا در قلعه ما چجوری میتونیم بگیم مثلا در طلاق واهم بگیم مثلا در بخواهم یه جوری بگیم که این هم نفقه تعلق میده در دوران هم
من نتونستی
شعار تحصیل کردیم ما به همون اکتفا میکنیم.
خب شاره در مورد کی گفته؟ اگر به این کنه اولات حملن فانفقو علیهن، نه قدر متیقن چرا میگیری؟ عموم داره، عموم داره. از کجای بیرون دانستی؟ آقا اون کی گفت؟ آقا میگم وقتی عموم داره که قدر متیقن نمیگیرن. قدر متیقن در مقام اجماله، در جایی که نه عمومی داریم نه اطلاقی، اونجا قدر متیقن میگیریم. شما وقتی اگر بگن اعتق رقبتن، شما نمیدانی آیا رقبه غیر مؤمن کفایت میکند یا نه، قدر متیقن میگیری یا اطلاق میگیری؟ قدر متیقن رو در جایی میگیرن که عموم اطلاق نداشته باشه. هر جایی که جای اخذ به قدر متیقن نیست که. و منها لو کانت ناشزن حال طلاق او نشزت بعده فعل القول بأن النفقة لها تسقط لما أسلفناه من أن المطلقة حيث تجب نفقتها كالزوجة تسقط نفقتها هي حيث تسقط وتجب حيث تستجب وعلى القول بأنها للحمل لا تسقط.
رومان
احتمال داره ذکر میکنه. آره به عنوان احتمال، این خیلی بدی نیست پیش خودشان، به عنوان یک احتمال داره ابدا میکنه. فرع بعدی، اگه این زن در حین طلاق ناشزه بوده یا بعد از طلاق ناشزه، چرا بعد طلاق ناشزه میشه؟ بائن فقط نمیگه ها، چون گفتیم آیه هم بائن رو میگیره هم رجعیه رو. در مورد رجعیه نشوز بعد از طلاق معنی داره. بعد از طلاق ناشزه شد، اگر گفتیم که نفقه مال حامل ساقط میشه، به خاطر اینکه گفتیم که مطلقه نفقش کز زوجه است. حالا اونجا گفت فیه من اون، اینجا دوباره برمیگرد لاغه از اون فیه من اون صرف نظر کرده. این کار هر جا که ساقط بشه نفقه زوجه، اینم ساقط میشه. اما اگه گفتیم مال حمله ساقط نمیشه. البته یادتون باشه صاحب جواهر فرمود که درست حکم نفقه زوجه را دارد، اما نه از حیث نشوز. دیروز بود از تو حرف صاحب جواهر گفت نشوز رو بذار کنار، به اینا کار نداریم، نشوز و فلان و اینا بحث توش نیست. اما ایشون میگه نه، نشوز هم مدخلیت داره. و منها لو ارتدت بعد الطلاق فتسقط نفقتها علی الثانی دون الاول. ای گفتیم مال حامل با ارتداد ساقط، ای گفتیم مال حمل ساقط نیست، که با صاحب جواهر اینم چکار کرد؟ دیروز عرض کردیم رد کرد. و منها زمان نفقت الماضیه فیصح علی الثانی دون الاول، که این همون فرع بالی است، دوباره ایشون تکرار کرد. و منها ما ازامات از زوجه و هی حامل فعل الاول تسقط لان نفقت القریب تسقط بالموت و عل الثانی قولان یعتیان. اگه مال حمل بود و پدر مرد، فرض کنید جدم ندارد دیگه، بر کسی نفقه او واجب نیست، که البته این درست نیست، بر مادر واجبه، بر مادر نفقش واجب میشه. اما اگه گفتیم مال حامل، دو قول هست، حالا بعدا میرسیم، اگه زن مطلقه حامل زوجش بمیره، یه عده میگن اینجا دیگه نفقه ندارد، یه عده میگن نه نفقه دارد، از سهم الارث بچه بهش نفقه میده. و منها لو ابرأت عن النفقه الحاضره کما بعد طلوع الفجر من نفقه اليوم سقطت علی الثانی دون الاول لما سیعتی من ثبوتها للزوجه بذالک دون القریب. اگه زوجه آمد نفقه بعد از طلوع فجر، چون میگن اسقاط مالم یجب نمیشود، اول باید واجب بشه بعد اسقاط بشه، کی واجب میشه؟ با طلوع فجر نفقه اون روز واجب میشه. بعد از طلوع فجر نفقه اون روز رو اسقاط کرد، ابرا کرد ذمه زوجه، گفت من نفقه ازت نمیخوام. اگه گفتیم مال حامله، دیگه بر زوج واجب نیست چیزی بده. اما اگه گفتیم مال حمله، این مطلقه کاری نبوده که بخواد ابرا کنه، باید زوجه نفقه رو بده. و منها لو سلم الیها یا لو سلم الیها نفقتا لیومه فخرج الولد میتا فی اوله لم تسترد ان قلنا لعالم تسترد ان قلنا لها و الا استردت و یحتمل استردادها علی التقدیرین. اگر نفقه اون روز رو داد، بعد همون اول روز بچه سقط شد، اگه گفتیم مال حمل، نفقه رو میتونه پس بگیر. اگه گفتیم مال حامله، نه نمیتونه پس بگیره، چون این حامل بوده بالاخره امروز، ولو اینکه بچه سقط شده. حتی میگه احتمال داره بگیم حتی اگه مال حامل هم هست میتونه، چون مال حامل هم هست، یعنی کی بده نفقه امروز رو؟ به شرط اینکه تا آخر امروز حامل باشد، این اول روز سقط شده، پس تا آخر روز حامل نبوده میتونه پس بگیره.
ما در تمام این فرض اول میشه مثبت، فرض دوم میشه منفی، درسته؟ این چیزی کلام گفتی
یعنی اگر مالیش
برای
حمله،
خب همه این
وظایف رو داره
دیگه.
حالا منظور آیا این زیاد دارم حرف میزنم؟ و منها وجوب الفطره ان قلنا انها للحامل دون الحمل و یحتمل الوجوب مطلقا لانها منفق علیها حقیقتا علی القولین فکیف لا تجب فطرتها. اگه گفتیم مال حمله، باید فطرش هم بده. اگه گفتیم مال حامله، فطره ندارد، که البته میگه اگه مال حامل هم باشه احتمال داره بگیم نه، بازم باید فطره بچه رو بده، چون در هر حال چون مال حامل هم بخوره، بازم از طریق حامل این بچه میشن اون خوره، او باید نفقش رو بده. و منها لو اتلفها مطلفون بعد قبضها وجب بدلها ان قلنا للحمل ولم تفرت ولو قلنا لها لم یجب، که دیگه ظاهرا حوصلتون سر رفت دیگه، اینو خودتون برید دیگه توضیحش رو ببینید چیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.